خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام پیامبر اعظم و ولادت امام صادق علیه السلام رو که در روز گذشته داشتیم. خب بحث ما رسید به نامه 29 و من کتاب الله علیه السلام الی اهل البصره، از نامه های امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست به اهل بصره. در واقع این نامه ناظر به دومین فتنه از فتنه های بصره است که توسط معاویه شکل گرفت. در واقع بعضی از مدافعان معاویه بعد از اینکه توانستن مصر رو تصرف بکنن و نقشه امر عاص تحقق پیدا بکنه و محمد ابن ابی بکر به شهادت برسد، اومدن نقشه‌ای فراهم کردن که بصره رو هم از چنگ امیرالمؤمنین در بیارن. یه شخصی رو به طرف بصره فرستادن تا توطئه کند و فتنه‌گری کند و مردم بصره رو علیه امیرالمؤمنین بشوراند. خب نقشه کشیدن، معاویه هم این نقشه رو پذیرفت، البته با مشورتی که نسبت به امر عاص داشت، و شخصی به نام ابن حضرمی رو به سمت بصره سوق داد. در اون زمان عبدالله ابن عباس والی بصره بود، ولی چون محمد ابن ابی بکر به شهادت رسیده بود، عبدالله ابن عباس از بصره عازم کوفه شد تا عرض تسلیت به امیرالمؤمنین بگوید و زیاد ابن ابی رو جانشین خودش گذاشت. ببینید چقدر فرصت مناسبی برای توطئه معاویه فراهم شد. خب معاویه به ابن حضرمی هم امر کرده بود که بحث خونخواهی عثمان رو مطرح کنید و احساسات مردم رو ترغیب کنید. در واقع مردم از این طریق شورش کنن، توجه دارید، و خدمت شما عرض کنم که به این صورت نقشه و طرحی رو ریختن تا به هر حال بتونن موفق بشن. و البته استعذار دارید که ام حبیبه که خواهر معاویه بود و دختر ابو سفیان و همسر پیغمبر، و متاسفانه ایشون هم دل خوشی نسبت به امیرالمؤمنین نداشت. وقتی عثمان به قتل رسید، پیراهن خونین عثمان رو از کنم خدمت شما، ایشو به هر حال پیراهن عثمان رو به دست معاویه رسوند و معاویه دیگه این پیراهن عثمان رو بهانه کرد و اینجا هم طرح خونخواهی عثمان رو، و همچنین به هر حال یه عده‌ای در جنگ جمل به هر حال بستگانشون کشته شده بودن، یه کینه‌ای نسبت به امیرالمؤمنین داشتن. خلاصه این طرح خونخواهی عثمان و کینه‌توزی نسبت به مقتولین نسبت به قتله جنگ جمل، این دوتا ابزار شد در غیاب عبدالله ابن عباس و با حضور زیاد ابن ابی تونست در واقع ابن حزرمی گامایی رو برداره. البته عبدالله ابن عباس تا این فتنه رو شنید سریع برگشت به بصره و البته قضیه فتنه رو و امیرالمؤمنین گزارش داد. امام هم علیه السلام امیرالمؤمنین یکی از مردان خودش رو به نام اعین که در بصره هم صاحب نفوذ بود مأموریت بهش میده که بیاد بصره و مردم رو از اطراف ابن حزرمی دور کنه. تا قدری هم البته اعین موفق بود در کار خودش، ولی یه عده از خوارج اومدن و اعین رو به شهادت رسوندن و خبر شهادت اعین به امام رسید و امام یک شخص دیگری که نفوذ کلام بالایی داشت به نام جاریت ابن قدامه به همراه یک نامه‌ای که حالا این نامه رو ما خدمتون امروز می‌خوانیم به سمت بصره فرستاد و دیگه این قصه رو تمام کرد و شکست دیگری در واقع این اهل بصره پیدا کردن. ظاهراً جاریت ابن قدامه دستور داد خانه ای رو که اینها جمع شده بودند که ابن حزرمی و 70 نفر بودن، خونه رو اصلا آتش زدن و 70 نفر از ابن حزرمی و 70 نفر از طرفدارانش از بین رفتن و این فتنه دیگه خاموش شد. جاریت ابن قدامه سعدی اسم کاملش هست. اون ابن حزرمی هم اسم کاملش عبدالله ابن عامر حزرمی بود. توجه دارید. به هر حال امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این نامه یک هشدار صریح و هشدار خیلی جدی میده، اشاره میکنه به خیانتی که اهل بصره داشتن، با اینکه آگاهن به خیانتشون و میدانن به هر حال ظلمی که کردن و عرض کنم اشاره به گذشت و بردباری و عفو و گذشت امام در این نامه داره، انذار شدیدی میکنه، اخطار خیلی شدیدی میکنه حضرت و اشاره به اینکه فاجعه جمل دوباره اینجا تکرار شد و البته حضرت قدردانی از اهل بصره با بصیرت هم دارد. خلاصه ما حواسمون جمع هست، میدونیم یه عده از بصریون اهل بصیرتن و گرفتار این فتنه ها نمیشن و لذا حضرت تأکید میکنه که تجاوز و تعدی به بیگناه هم ممنوع است. ولا یجرمن نکم به تعبیر قرآن، ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا انلا تعدل و اعدل و اقرب و للتقوی. اینم در واقع نکته ایست که حضرت بر اون تأکید داره. خب حالا ببینیم این نامه 29 حضرت چی فرموده. نامه اینطوری شروع میشه: وقد کان من انتشار حبلکم و شقاقکم ما لم تغبوا عن فعفوت عن مجرمکم و رفعت السیف عن مدبرکم و قبلت من مقبلكم فان خطت بكم الامور المرديه و سفه الاراء الجائره الى منابذتي بخلافي فها انا ذا قد قربت جيادي و رحلت ركابي ولئن الجاتموني الى المسير اليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لائق ما أني عارف لذا الطاعة منكم فضلا ولذا النصيحة حقا غير متجاوز متهما إلى بري إلى ناكفا إلى وفي. خب در ابتدا عزت می فرماید وقد کان من انتشار حبل کن. حبل به معنای ریسمان و تناب. انتشار حبلکم کنایه است از پراکندگی جمعیت، یعنی خلاصه این دشمنان و پیمان شکنان اینا پراکندن، جمعیتی نیستن. وقد کان من انتشار حبلکم شقاقکم، شقاق هم به معنای عداوت و دشمنی است، البته اینجا شقاق به معنای پیمان شکنی، ترک بیعت هم شاید بهتر معنا بکنیم و به کار بره. حضرت فرمود بعد وار مالم تقبو، تقبو از ریشه غباوت هست، یعنی جهل و غفلت. لم تقبو عن یعنی از اون غافل و بیخبر نیستید. حضرت میفرماید این پراکندگی شما و دشمنی و پیمان شکنی و بیعت شکنی شما چیزی نبود که شما از اون آگاه نباشید. ظاهرا این قد کان من انتشار حبلکم شقاقکم مالم تقبو اشاره به جنگ جمل داره، یعنی این شقاقی که در واقع پراکندگی جمعیت کردید و پیمان شکنی که کردید، شقاق انتشار حبلکم یعنی پراکندگی جمعیت، شقاق یعنی پیمان شکنی و بیعت شکنی. این مالم تقبو از شما غافل مورد غفلت و بیخبری نبود، میدونستید چیک میکنید. مالم تقبو عن، با اینکه آگاه بودید شقاق را انداختید، با اینکه آگاه بودید پیمان شکنی کردید و پراکندگی جمعیت کردید. اما فعفوت عن مجرمکم، من چه کردم؟ شما آگاهانه انتشار حبل و شقاق کردید، اما من چه کردم؟ من فعفوت عن مجرمکم، من عفو کردم، بخشیدم مجرمان شما رو. و رفعت السیف عن مدبرکم، برداشتم شمشیر رو از فراریان شما. یعنی مدبر یعنی کسانی که پشت به جنگ میکنن و فرار میکنن، من دیگه دنبالشون نرفتم، دستورم دادم دیگه دنبال فراریان اصحاب جمل نرید، رهاشون کنید. و قبلت من مقبلکم، اینایی هم که به طرف من اقبال نشون دادن و آمدن هم اونها رو پذیرفتم، هم مجرمین رو بخشیدم، هم دنبال فراریا نرفتم، هم اقبال کنندگان و کسانی که به هر حال پشیمون شده بودن از قبول کردم اونها رو، یعنی توبهشون رو پذیرفتم. پس شما چه کردید؟ من چه کردم؟ ای اهل بصره‌ای که دوباره دارید فتنه گری میکنید، شما پراکندگی جمعیت کردید، ترک بیعت کردید در جنگ جمل، ولی من بخشیدم شما رو و به دنبالتون، به دنبال فراریان نرفتم، مقبلین رو و اقبال کنندگان به سمت خودم رو پذیرا شدم. بعد می فرماید فَإِنْ خَتَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةِ، خَتَتْ از ریشه خَتْوه به معنای گام برداشتنه، خَتْوه به معنای گامه، گام هم خب همون فاصله‌ای که بین دو تا پا تو راه رفتن ایجاد میشه بهش میگن گام. و وقتی این خط با با هم متعدی بشه در واقع معناش دیگه اینجا الان این میشه، فان خطت بكم الامور المرديه، امور مرديه یعنی عرض کنم حلا مردیه، امور خب معلومه، یعنی مردیه یعنی حلاک کننده، مرگ آور، امور مردیه یعنی امور هلاکت کننده و مرگ آور. و صفه الارا، آرا اینجا یعنی اندیشه ها، یعنی اندیشه های صفیح ابلهانه، آراء جائره، اندیشه های جائره، جائره یعنی منحرف کننده از راه راست، انحراف دهنده، اندیشه های منحرف کننده ابلهانه. میگه اگر امور هلاک کننده و اندیشه های منحرف ابلهانه، فان خطت بکم، این امور مردیه و صفه الارا شما رو بکشاند، یعنی سوق بدهد، گام بردار، شما رو به برداشتن گام سوق بدهد، الا منابزتی خلافی، منابزه معنی مخالفت و مبارزه است، از ریشه نبز یعنی افکندن، اگر شما رو سوق بدهد به مخالفت کردن و خلاصه دور انداختن بیعت و وفا نکردن به عهد. پس دقت کنید عبارت چی شد، هنوز جزا نیومده. فها انذا جواب این فان خطته، اگر این امور مردیه یعنی امور هلاک کننده و مرگ آور و صفه الاراء الجائره و اندیشه های منحرف ابلهانه، خطت بکن، شما رو بکشاند، الى منابزتی خلافی، به سمت مخالفت کردن با من، ستیز جویی و مخالفت با من، مبارزه گری علیه من، به سمت خلاف من، اینو بدانید. فها انا ذا، فها یعنی آگاه باش، انا ذا من همان مرد دیروزم، این ها یعنی آگاه باش برای تنبیه، انا ضمیر متکن وحده است، یعنی من علی، ذا اسم اشاره است به همان علی که در جنگ جمل شمشیر کشید و مخالفین رو لطفارشون کرد، من همان علیم، من همان علی هستم که میشناسید، میدانید، قد قربت و جیادی، جیاد جمع جواد، من اسب ممتازه، اسب قوی، من مهیا میکنم اسبان سواری رو، و رحلت و رکابی، رحلت و رحل رحل یعنی جهاز بر شتران گذاشتن، رکابم اینجا به معنای شتره، و رحلت و رکابی یعنی تجهیز میکنم شتران را، اسبان سواری رو مهیا میکنم و تجهیز میکنم شتران رو، یعنی آماده جنگ میشم. خب حالا چه جنگی؟ میفرمد ولئن الجعتمونی الالمسیر الیکم، اگر الجا ناچار بسازید، ناچار سازید مرا، الالمسیر الیکم که حرکت کنم به سوی شما، مجبورم کنید با فتنتون، با توطئتون مرا مجبور کنید که به سوی شما بیام، با اسبانم، با شترانم، با نیروهای نظامیم، لأوقعن بکم وقعه، وقعه یعنی حمله در جنگ، یک کاری رو خواهم ساخت، یک وقعه‌ای بر شما، یک حمله‌ای بر شما خواهم داشت، وقعتن یک حمله خاصی که لا، حالا تو تفسیر میکنیم وقتن رو، چه نوع حمله ای؟ حمله ای که لا یکون یوم الجمله الیها الا کلعقت لائق، یک وقعه و جنگی برپا خواهم کرد که جنگ که روز جمل الیها نسبت به این وقعه نیست نباشد مگر کلعقت لائق، مثل لیسیدن لیسنده ته قاشق یا ته دیگ باشد. یعنی اصلا جنگ جمل چیزی نباشه در قبال این وقعه ای که من نشانتون خواهم داد. توجه دارید؟ یعنی در جنگ جمل چه کردیم؟ چطور همه رو لتپار کردیم؟ و با اینکه اصحاب پیغمبر بودن، با اینکه همسر پیغمبر بود، اما این جنگی که در فتنه دوم دنبال خواهم کرد به مراتب سنگین‌تر و عظیم‌تر خواهد بود. اینجا داره حضرت اهل بصره رو تهدید میکنه. بعد البته این اوج تهدیده، یعنی اول فرمود قد قربت و جیادی و رحلت و رکابی، اسبان سواری رو مهیا میکنم، آماده میسازم، شتران رو تجهیز میکنم و اگر مجبورم کنید، داره اوج میگیره حضرت، تهدیدش اوج میگیره، مجبورم کنید میام به طرفتون یه جنگی برپا میکنم که جنگ جمل در قبال آن چیزی نباشد. بعد حضرت فرود میاد، ما انی عارفان لذ طاعت منکم فضله، یعنی من علی میشناسم، آگاهم، اطلاع دارم از صاحبان طاعت، از اهل بصره با بصیرت، میدانم فضلشون رو، میدانم اطاعت پذیری اونها رو، ولذ نصیحت حق او و حق ناصحان رو، صاحبان نصیحت و حق این صاحب نصیحت رو عارفم، هم عارفم لذ طاعت منکم فضله، میدانم اطاعتگران و طاعت پذیران در میان شما فضلشون چیست، حق صاحبان نصیحت در میان شما چیست، اینو میدانم. غیر متجاوز متهمن الى بری، من هرگز به جهت اتهامی که الان شهر بصره دارد انسان بیگناه رو کیفر نمیدم، نمیذارم تجاوزی بر او اتفاق بیفته و بیگناه به خاطر این اتهامی که اهل بصره داره انسان بیگناه گرفتار بشه، ولا ناکفن الا وفی، و آدم وفادار رو به خاطر اون بیعت شکنان بخوام مجازات کنم، ابدا من مجازات نمی کنم به خاطر ناکف وفی را، ناکس پیمان شکن مجازاتش در جای خودش، اما آدم وفی هم سر جای خودش و حقش باید ادا بشود. خب ملاحظه فرمودید در این نامه 29 حضرت چقدر زیبا و مدلل و با قاطعیت خلاصه فتنه دوم رو هم خاموش کرد، البته با همتی که عرض کنم در اینجا اصحاب امیرالمؤمنین داشتن، البته نقش عبدالله ابن عباس هم خیلی مهم بود، اعیان هم نقش مهمی داشت هرچند به شهادت رسید، و بعد هم جاریت ابن قدامه که روح همین عزیزان و اصحاب امیرالمؤمنین شاد باشد و انشاءالله مقرب درگاه خدا بود. خب من یه چهار تا اصل رو به نظرم از این نامه میشه استفاده کرد. یکی اصل اقتدار و قاطعیت عادلانه، و آگاه سازانه. ببین اصل اقتدار و اصل قاطعیت، این دو اصل حکمرانی علوی است. اما برای اینکه مصداقی مشخص بشود، من این دو تا اصل رو در یه اصل با یه قیودی ذکر کردم. اصل اقتدار و قاطعیت عادلانه و آگاه سازانه، و اینکه خیانت شما آگاهانه بوده. بدانید من میدانم که آگاهانه دارید خیانت میکنید و من مقتدرانه علیه شما خواهم بود، مقابلتون میستم. این اصل مهمی است به نام اقتدار و قاطعیت عادلانه و آگاه سازانه. یعنی اقتداری نیست بگم من میرم یه حمله میکنم، میزنم، میکوبم، میکشم، خلاص. نه، معرفت زایی لازمه. اقتدار و قاطعیت اگر عادلانه باشد، باید آگاه سازی هم درش باشه. اصل دوم، اصل عطوفت و گذشته. یعنی در قبال، عرض کنم، در عین اقتدار و قاطعیت، اصل عطوفت و گذشت هم باید همراهش باشه. من اینجا تعبیر کردم شبکه مقتدرانه لازمه. در شبکه مقتدرانه اقتدار یه رکنه، قاطعیت یه رکنه، عدالت یه رکنه، گذشت هم یک رکنه. اصل سوم، اصل اختیار و انذار. اینم اصل مهمی بود حضرت، که خلاصه اختیار میکنه. و اوقعن بکن وقعه لا یکون یوم الجمله الیا الا کلعقت لائق. اختیار میکنه، انذار میکنه. و اصل چهارم هم اصل قدردانی از وظیفه شناسا. ما انی عارفون لذه طاعت من کن فولا ولذه نصیحت حقا غیر متجاوزن متهمن الا بری ولا ناکسن الا وفی. خب این البته اصل همون عدالتگرایی است که استفاده میشه. این که میفرمد غیر متجاوزن متهمن الا بری ولا ناکسن الا وفی، در واقع اصل عدالتگرایانه است. ولی جمله قبل، ما انی عارفون لذه طاعت حق او لذه طاعت من کن فضله ولذه نصیحت حق، اصل قدرشناسی از انسانای وظیفه شناس و با بصیرت است. خب بریم نامه سیوم رو هم بخوانیم. نامه سیوم، و من کتاب لو علیه السلام الی معاویه، از نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه است به معاویه لعنت الله علیه، که سید رضی ابتدای نامه رو نیاورده. ابتدای نامه اینه. ابتدای نامه رو خدمت رو عرض کنم که بله، ابن میسم، فکر کنم ابن میسم ابتدای نامه رو آورده بود. بله، نه، اینجا عرض کنم خدمتتون، بله، داره پس از حمد من ترجمهشو میخوانم. عربیش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، عبدالله علی امیر المؤمنین الی معاویه ابن ابی سفیان، اما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر مشاغبتی و تستقبح مواظرتی، تا آخرش که داره ادامه داره: و توعی الاحکام و تمس الاعلام و جری فی الهوا و تحوس فی الردا. روز بعد داره فتق الله، که آغاز نامی است که سید رضی نقل کرد. حالا ترجمه فارسیش اینه: میفرماید پس از حمد خداوند تعالی و نعت پیامبر، نامت به من رسید که در آن فتنه انگیزی مرا خاطر نشان. در آن فتنه انگیزی مرا خاطر نشان کردی و کیفر مجازاتی که انجام می دهم زشت شمردی و مرا ستمگر و در ادا کردن حقوق الهی کوتاهی کننده به حساب آوردی. سبحان الله، چگونه به خود اجازه غیبت کردن می دهی و دروغگویی را نیکو می دانی؟ اینجا تعبیر غیبت کردن در واقع معنای تهمت زدنه. کیفه تجیز الغیبه یعنی تهمت، در واقع چون غیبت با خود معنای تهمت هم استعمال میشه. من جز برای امر به معروف و نهی از منکر هرگز آشوب و ستیز به پا نکردم و جز بر بدعت گذار و از دین برگشته یا منافق بر کسی نشوریدم و راهنمایم در این امور آیه قرآن است که می‌فرماید ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. امیر المؤمنین در این نامه این آیه رو ذکر کرده، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. مرا تقصیر کننده در حق خدا دانستی، به خدای بزرگ پناه می برم از آن که حقوق تأکید شده او را رها و تعطیل کنم و به سوی هوا و هوسی مایل شوم و در گمراهی حیرتزا برای همیشه بمانم. عجیب است ای معاویه که تو احسان کردن را می ستایی اما با دلیل و برهان مخالفی و پیمانهای الهی را که خواسته وی و حجت بر بندگانش می باشد در هم می شکنی. تو پرانتز حالا بگم، مثل بعضی الان تو جامعه ما برهان و حجت رو قبول نداره اما دم از اخلاق می زنن. جالبه. و خودشون هم البته خلاف اخلاق عمل می کنن. بعد می فرماید که اسلام را به دور انداختی و احکامش را تباه و آثارش را محو کردی، جامعه هوسبازی بر تن به تن کردی و به دنبال خواسته های پست نفسانی می روی. این تا اینجا قسمت اول نامه است که سید رضی نیاورده. بعد از اینجا به بعد و دیگه سید رضی بیان کرده که حضرت در واقع نصیحت میکنه معاویه رو و چند تا یعنی مطلب در این نامه سیام مقداری که در نهج البلاغه البته آمده هست. یکی اولا این که خب حضرت داره پاسخ معاویه رو میده، یعنی معاویه ای که نامه نگاشته و داره حضرت رو متهم میکنه. خب حضرت معاویه رو به تقوا موعظه میکنه، به تقوا مداری موعظه میکنه، بعد راه طاعت الهی رو واضح و روشن معرفی میکنه. بعد حضرت در این نامه بین ابلهان و خردورزان فرق قائل میشه که بین اکیاس و انکاس فرق است و اینکه کسانی که تقوای الهی پیشه نکنن از نعمت الهی محروم میشن و گرفتار نقمت میشوند. یعنی بدانید گاهی اوقات انسانی که گرفتار نقمت میشه منشأش بی تقوایی است. خداوند بعضی از امراض، گرفتاری ها، نقمت ها رو برای او سرازیر میکنه. و یه نکته دیگه حضرت توصیه میکند معاویه رو که خلاصه فنفسک نفسک، این اشاره به همین آیه 104 سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم الی الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. یا آیه 6 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و در نهایت حضرت پایان معاویه رو توضیح میده که خلاصه چه آخر عاقبت خسرانی خواهید داشت، و یه قدری هم نفس پلید معاویه رو توصیفش میکنه که این چه برحال شخصی و چه شجره ملعونه ایست. در واقع میدانید متاسفانه اصلا حالا هفته وحدت هم برحال ما قطعا تقریب و وحدت مهمه، شکی نیست، و همه باید دفاع کنیم از وحدت و تقریب. اما به هر حال در بحث‌های علمی که ما با برادران اهل سنت داریم این است که میگیم این همه ادله و روایات از پیامبر اکرم داریم که بنی امیه شجره ملعونن، در منابع اهل سنت هم آمده، و که اینا طلقا هستن، و تا توانست ابو سفیان و فرزندانش علیه اسلام گام برداشتن، تا تونستن تلاش کردن. خب با این وضعیت چرا باید به فرزندان ابو سفیان خلیفه اول چنین جایگاه‌های مهمی بده، بعد خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم؟ خب در نظر بگیرید وقتی سال‌ها معاویه ابن ابی سفیان به اذن خلفای پیغمبر اقتدار پیدا کردن و تونستن قدرت منطقه بزرگ شامات و در واقع روم شرقی رو به دست بگیرن، و بعد خب اینایی که قسم خورده علیه اسلام بودن خب بیکار نمیشینن و شروع کردن به تحریفات علیه دین اسلام. خب چرا باید خلفا به چنین خاندان فاسد فاسق منافقی که قسم خورده علیه انقلاب نظام بودن، علیه انقلاب پیغمبر، علیه نظام پیغمبر بودن، قسم خورده بودن که این نظام نوپا نماند، چطور به اینا شما جایگاه میدید، موقعیت میدید، چه توجیهی داره؟ توجه دارید و میدانید اونقدر معاویه کار تبلیغی کرد علیه اهل بیت و علیه ارزش‌های اسلام که معتضد عباسی در سال 284 که دو قرن گذشته از بیش از دو قرن از خلافت معاویه و تفرعون معاویه، وقتی تصمیم میگیره بخشنامه صادر کنه و خطیبان لعن معاویه کنن بر منابر، عبیدالله ابن سلیمان که وزیرش هست منعش میکنه، میگه مردم متعصب شورش میکنن. توجه دارید؟ و حتی برای اینکه وزیر بتواند مانع معتضد عباسی بشه میاد خلاصه به قاضی یوسف ابن یعقوب متوسل میشه که تو با خلیفه صحبت کن، مردم متعصبی هستن اینجا شورش میکنن. با اینکه نصوص فراوانی بر شجره ملعونه بنی امیه و آیات تطهیر و مودت و عرض کنم اطعام و آیات فراوان آیه مباهله که در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده، ولی شما ببینید چقدر قصه برعکس میشه. اینجا نقش معاویه نقش فراوانی بود در این تغییر دادن عقاید مردم. و الان شما وقتی میبینید جریان های سلفی گری داعش و امثال ذالک شک میگیرن و شیعیان رو اینطور به خاک و خون میکشن، سرش همون تفکر در واقع معاویه است که تونست این همه ضربه به اسلام و مسلمین بزنه. حالا حضرت او رو سفارش به تقوا میکنه، فاتق الله فی ما لدک وانظر فی حقه علیک ورجع الی معرفت ما لا تعذر به جهالته. حضرت میفرماید تقوای الهی رو داشته باش، در مورد اونچه در اختیار داری تقوا داشته باش، بترس و در حق خداوند بر خودت نظر کن، توجه کن خداوند چه بهت داده و رجوع کن به معرفتی و شناختی که داری از حقایق که مالا تعذر به جهالته. اینجا دیگه در جهلت عذری نداری، یعنی چیزی نیست که بگی من نمیدانم. یعنی اول سفارش میکنه فتق الله فی ما لدیک، یعنی اموال مسلمین نعمتایی که در اختیارت تقوای الهی داشته باش. دوم فنظر فی حقی علیک، در برابر این نعمتایی که خدا بهت داده در حق خداوند بر تو نظر کن که باید اطاعت کنی خدا رو. سوم ورجع الی معرفت مالا تعذر به جهالته، به شناختی که بهش رسی، شناختی که داری و معذور نیستی بگی من مثلا نمیدانم، جاهلم، آگاه نیستم. بعد حضرت میفرماید فَإِنَّ لِلطَّاعَةَ أَعْلَامًا وَاضِحَةً، برای اطاعت الهی و امر و نهی الهی علمها و نشانهای واضحی است. و سُبُلًا نَيِّرَةً، سبیلها و راههای روشنی است. و مَحَجَّةً نَهْجَةً، جاده وسیع و روشنی هست. معجه یعنی جاده وسیع، روشن، مستقیم. نهجه هم اینجا معنای روش میاد، به معنای واضح میاد، روشن میاد. جاده وسیع مستقیم روشنی هست. و غایتاً مطلبه، یه سرانجامی دارد که خواستنیست. یردها الاکیاس، اکیاس به اون میرسن. جمع کیسه، یعنی هوشمندان، یعنی هوشیاران. و یه خالف ها الانکاس، انکاس جمع نکسه، یعنی انسان پست نابخرد. توجه دارید می فرماید که و انکاس و نابخردان هم با آن مخالفت می کنن. خلاصه طاعت الهی مبهم نیست، معلوم حق چیه باطل چیه، معلوم ولایت الهی و طاغوت چیست. طاعت الهی اعلاماً واضحه، سبلاً نیره، حجتاً نهجه، غایتاً مطلبه، بگونه ای که اکیاس با اون میرسن، انکاس هم با اون مخالفت میکنن. یعنی توی خلاصه معاویه که داری با این طاعت الهی مخالفت میکنی جز انکاسی وجه داری، چون الکیس من احیا فوائله و امات رزائله. انما الکیس، کیس الاخر، کیس اون نیست که فقط دنیاشو بخواد درست کنه، دنیا رو برای آخرت درست میکنه. انما الکیس و کیس الاخره در روایت امام صادق داریم. امیرالمومنین میفرماید الکیس من احیا فوائله و امات رزائله، یعنی احیاگر کیس کسی که احیاگر فضیلته و اماتگر رزیلته. بعد میفرماید من نکب انها، نکب یعنی عدله، یعنی انحرف، نکب یعنی انحراف از مسیر، ناکب کسی است که خلاصه از صراط مستقیم منحرف میشه، عدول میکنه. من نکب انها، کسی که از این طاعت الهی عدول کند، انحراف پیدا کند، جار عن الحق، یعنی از حق منحرف شده. توجه دارید. خبطف تی یعنی در بیابان، اینجا تی یعنی بیابان، بیابان منظور بیابان بدبختیه، بیابان زلالته، سرگردان در بیابان زلالت. خب وقتی که از طاعت عدول کنه، از حق منحرف بشه، در بیابان زلالت سرگردان بشود، نتیجهش اینه و غیر الله نعمته، خدا نعمتشو تغییر میده. و احل بی نقمته، نقمتش رو خلاصه به سمت او حلول میکنه، حال میکنه، یعنی میفرسته، نقمتش به او میرسه. من عزیزان خیلی ها رو دیدم، یعنی تقریبا در حد تواتر دیدم، انسانهای متمول، زندگی عالی، پر از نعمت، تا افتادن به گناه و معصیت خدا معاذ الله و انحراف از طاعت الهی و عدول از حق و خودشون رو گرفتار گمراهی کردن، نعمتاشون تغییر کرد. یعنی شدن انسانهای گدا و بدبخت بیچاره. نعمتهای الهی به نقمت تبدیل شد. ان الله یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. یعنی واقعا اینطوری است. در یه روایتی هست از امام علیه السلام میفرماید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم. بعد از این توصیف از سنت الهی، امیر المؤمنین خطاب بهش میکنه فنفسک، نفسک یعنی علیکم انفسکم، به خودت بیا، فقد بین الله لک سبیلک و حیث و تناهت بک امورک فقد اجریت الی غایت خسر و محلت کفر. خودت بیا، خداوند راه رو برای تو روشن ساخته و اون چه امور زندگیت، امور تو به اون منتهی می شود، امورت به اون منتهی می شود، می دونی چیه اون؟ فقط اجریت الی غایت خسره، سرنوشت شومی داری، پیش می روی، اجریت الی غایت خسره، یعنی سرنوشت شومی و خسرانی خواهی داشت و محلت کفرن، منزلگاه و محلت محل کفر است. بعد حضرت می فهمد فإن نفسک قد اولجت که شرن و اقحمت که غین و اوردت کل مهالک و او عرت علی کل مساله. توصیف میکنه معاویه تو الان چه وضعی داری، هوای تو، هوای نفس تو، تو را به درون شر وارد ساخته. او لجت کشر، او لجت از ایلاج ولوج یعنی ورود دخول، او لجت کشرن باب افعال دو مفعولی است، یعنی هوای نفس تو وارد کرده تو را، وارد چی کرده تو را؟ شر، شرن مفعول دوم اولجت کس. و اقمحت که غین، اقمحت که از ریشه اقحام هست، یعنی پرت کردن چیزی به درون چیز دیگه، اینم دو مفعولی، یعنی تو را در گمراهی پرده، غین یعنی گمراهی، یعنی نفس تو، هوای نفس تو، تو رو به سمت گمراهی پرت کرده و اوردت کل مهالک و تو را، این هوای نفس تو، تو را در مهلکه ها داخل و وارد کرده. خب نتیجه چی میشه؟ اینه و اوعرت علیک المسال، او عرت از ریشه ایعار وعر گرفته شده، یعنی دشواری، صعوبت، یعنی این نفس تو خلاصه راه نجات تو رو سخت کرده، دشوار کرده. اونقدر در این زمین زلالت و گمراهی غوطه وری که و او عرت علیک المسالک. مسالک اینجا منظور یعنی راه‌های نجات، یعنی راه‌های نجات بر تو سخت و دشوار شده است، تو نمیتونی دیگه نجات پیدا کنی. این هم باز چند تا اصل استفاده میشه. اصل اول، اصل تبیین حقیقت، به تمایز خردورزان و احمقان داره حقیقت رو توضیح میده حضرت. اولا توضیح میده حقیقت طاعت چیه، اصل هدایتگری عرض کنم نسبت به دشمن و سفارش به تقوا و روشنی راه و طاعت، اصل علیکم انفسکم، اصل توصیف دشمن و معاویه که کیه و چه وضعی داره. پس یکی اصل هدایتگری نسبت به دشمن که سفارش به تقوا کرده و بهش نشون میده که راه طاعت روشنه، واضحه، ابهامی نداره. اصل دوم اصل تبیین حقیقت و تمایز خردورزان از احمقان هست. یرد و هل اکیاس و یخالف هل انکاس. خیلی بحث خردورزی و کیس بودن بسیار مهمه در حکمرانی اسلامی. و اصل دیگر علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. اینجا دقت کنید حضرت چقدر زیبا فرمود فنفسک، نفسک. بعدش هم فرمود اما فان نفسک قد اولجتک شر و اقحمتک غیا و اوردتک المهالک و اوعرت علیک المصالح. که در واقع توصیف دشمن میکنه، هم نصیحتش میکنه، هم بهش میگه تو این آخر عاقبتت، فقد اجریت الی غایت خسر و محلت کفر. تو این هم غایتت معلومه، هم منزلگاهت معلومه، هم نفست معلومه. فان نفسک قد اولجتک الی آخر، اولجتک شرا الی آخر. هم نصیحتش میکنه، هم به تقوا سفارشش میکنه، هم بهش میگه تو آخر عاقبتت خلاصه چه خواهد بود و چه هست. خب انشالله جلسه بعد وارد نامه 31 میشیم که نامه نسبتا مفصلی است که امیرالمؤمنین سفارش ها و وصایایی به امام حسن مجتبی کرده، بسیار بسیار درس آموز و مفید و ارزنده. یک نوع حکمرانی اخلاقی است و البته ابعاد دیگری هم داره در نامه 31 ان شاء الله بهش می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حالا وای دکتر خیلی لطف فرمودید با وجود مزیقه مکانی و اینها که جلسه رو اداره فرمودید، ممنونم از مرحمت شما.
التماس دعا، خدا نگهدارش.
بزرگوارید، خداحافظ شما و همه عزیزی.